الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك وإلى أبصار قلوبنا وضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وزك ومحمد
اللهم صل على محمد.
خطوة جمع دو مسلک و دو روکرد رو بررسی کردیم راجع به مسئله ترتب. روکرد اول پذیرش ترتب و تصحیح آن و دفاع از آن بود که در زیر اون هفت مسلک رو بررسی کردیم. روکرد دوم رد ترتب و قول به بطلان ترتب، به این معنی که اگر مثلا خطاب موازی دو خطاب موجود بشود که ما با دو امر در زمان واحد متضامنا قرار بگیریم، این موجب بطلان امر به مهم می شود و ترتب پذیرفته نیست. سومین روکرد است که می گوید اصولا ترتبی وجود نداره، ترتب تصویر نداره، ترتب واقع نمی شه. در نقد بعضی از مسالک و تقریرها هم گاهی ما عرض میکردیم که به این صورت داره صورت مسئله واک میشه و گفته میشه انگار ترتبی نیست. ولی اون که به صراحت به این مبنا و این روکرد توجه کرده که اصولا ترتب واقع نمیشه، امرها مترتب بر هم نیستند. تا بپرسیم آیا اگر دو امر بر هم مترتب بودند صحیح هست یا باطل، اصلا ترتبی واقع نمیشه. در اینجا ما دو تا تقریب و تقریر داریم، دو مسلک داریم. مسلک اول مسلک شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه است که ایشون می‌فرماد که اصلا وقتی ما دو تا امر داریم، یکی مهم دیگری اهمه، یعنی فرض میکنیم که دو تا امر داریم، یه امر به اهم داریم یه امر به مهم داریم، اصولا وقتی بگیم امر به اهم داریم دیگه اصلا امر به مهمی شکل نمیگیره، امر به مهم ساقط میشه. پس بنابراین ما دو تا امر که موازی باشن، در عرض هم باشن، در آن واحد، در زمان واحد بناست که امتثال کنیم، اصلا هیچ وقت دو امر با هم جمع نمیشیم. در نتیجه خطاب به دو زد، خطابین زدینی هیچ وقت شکل نمیگیره، به صرف این که امری اهم باشد دیگر امر مهم واجب نیست و او ساقط میشه. در واقع اگر مثلا حالا در مثال امری آمد که ازاله نجاست از مسجد بکن و این اهم و فوری است، دیگه در اون زمان انگار امر به اقامه صلاتی وجود نداره، چون وقتی اهم آمد دیگه راه رو میبنده، جارو تنگ میکنه برای امر به مهم، و در نتیجه امر به مهم دیگه متمکن نیست، جا نداره و به نتیجه از وجوب ساقط میشه و هیچگاه دو امری نخواهیم داشت تا اینها رو ببینیم آیا میتوانیم انجام بدیم نمیتوانیم بگیم که مولای اتاق هر دو رو مولا خواسته باشد. این بحثه، این در واقع یک تقریره. خب این تقریر اشکال داره. اشکال اساسیش این است که آقا شما دارید مقام امتثال و مرتبه تزاحم خارجی رو بحث میکنید. یادتون نره نزاع بر سر این است که ما دو امر داریم از ناحیه مولا، این دو امر صادر شده، مولا به جای خود در مقام انشاء یه امر به ازاله نجاست داره و یه امر به اقامه صلات داره. این وضع شده، جعل شده، انشاء شده، ابلاغ شده و حالا این ما ایم که نمیتونیم این دو رو با هم در آن واحد و به نحو ارضیین امتثال کنیم. مگر میشود که مولا امر صادر کرده باشد، خطاب به اقامه صلات رو صادر فرموده باشد، بعد حالا به صرف این که یه مرتبه یه امر دیگهی که اهم از و مثلا امر به ازاله نجاست آمد، اون امر قبلی که علم یکن شاید مذکورا میشه اینجوری بشه کلن اصلا بگیم چون امری نداریم. این در واقع اولا نقطه نزاع رو گم کردنه. نقطه نزاع مقام امتثاله، مقام اجراءه، نه مقام جعل. و بگیم که آقا وقتی امر به هم آمد اصلا امر به مهم ساقطه، یعنی خدا او رو از ما نمیخواهد. امر هست، امر وضع شده، امر به مهم، امر به مهم هم صادر شده و به دست ما رسیده. یه امر نمیاد امری دیگر رو کلن کلن یکون بکنه. و این تصور که امر به ازاله موجب سقوط امر به صلات میشه مطلقاً، که به این ترتیب ما بگیم امر به اهم اصلا رقیب نداره و مسئله حل، اصلا تزاحمی نیست و تا اینکه بگیم آیا ترتباً میشه مثلا حرکت یا نه. به نظر میرسه که در واقع مقام تعارض، مقوله تعارض با مقوله تزاحم خلق شده و شاید سر به این که متأخرین وقتی اصل مسئله ترتب رو میخوان تبیین و تقریر کنن، یکی از نکاتی که تذکر میدن همین است که آقا باید بدونیم این نزاع کجاست، در چه وادی اتفاق میفته. در وادی جعل و مقام انشاء نیست و از نوع تعارض نیست، بلکه از جنس تزاحمه و به مقام امتثال مربوط میشه. و به نتیجه این مطلب توجیه نداره چگونه ما میتونیم بگیم که آقا امر به مهمی که میدانیم انشاء شده، ابلاغ شده، خطابش الان واصل شده، این کلم یکون میشود چون یه امر دیگه داریم. برای این که مولا در مقامی که یکی یکی اینها رو جعل میفرموده، جعل جدی کرده، هیچ مشکلی هم نبوده اونجا. الان مشکل از من مأمور است، مکلف است که قادر نیستم این دو رو متضامنن و فی عرض واحد اجرا کنم. مقام اجرا این انگار شبیه تصویب میشه. ببینید، نمیخوام بگیم تصویب است، شبیه تصویب میشه انگار که امر به مهم منتظره ببینه که تکلیف امر به هم چه میشه، آیا امر به همی هم خواهد بود یا نه. برغم آن که ممکنه مثلا امر به اقامه صلات مقدم بوده باشد بر امر به ازاله نجاست، اما به محض اینکه امر به اهم آمد، امر به مهم رو ساقط میکنه. این یه چیزی شبیه به اصطلاح تصویب میشه. به هر حال این تقریب کسی هم نپذیرفته در طول این مدت زمان تقریبا حدود 4 قرنی که از عهد مرحوم شیخ وهاب رضوان الله علیه میگذره. این خوب ازش بگذرید. مسلک دومی که در این کل دعوا بر سر همینه. نه نظری شیخ بهایی رو شما بین صحبت تشوردین توجه نشدید که بحث بر سر چیه. بحث بر سر نظری شیخ بهایی است. گفتیم کسی از ایشون طرفداری نکرد، کسی قبول نکرد این نظری. خب دوم مسلکی که چون این مشی رو فی الجمله طی میکنه که بگه ترتب واقع نمیشه و ترتب قبول ندارم. دو امر است، هیچ کدوم کاری و کار دیگه نداره اصلا، دو تا امر داریم. دومی مسلک، مسلک است امام رضوان الله تعالی علیه است. ایشون اینجا همون نظریه معروف که مشهور است به تعبیر خطابات قانونیه این مطرح فرمودن و تعبیر دقیقش البته عدم انحلال خطابات شرعی است. این نظریه رو در حقیقت در مقابل نظریه مرحوم مرزای نائینی هست مطرح فرموده. امام در نقد نظریه مرحوم نائینی در مسئله ترتب می شود گفت که جدیتر از دیگران وارد شده، قویتر از دیگران وارد شده. مرحوم آقای نائینی فرمایشون اینه که ما خطابات رو که داریم، خطابات شرعیه، اینها انشاء، حکم انشاء می شود و خطاب صادر می شود و این خطاب گویی حرکت میکنه میاد به سمت مکلفی. وقتی به ساحت از سپهر الهی صادر میشه و حرکت میکنه میاد به افق و ساحت مکلفی میرسه، اینجا معطوف به هر فردی و هر ظرفی و هر گونه شرایطی این خطاب انگار تجزیه میشه و منحل میشه به عدد مکلفین و به شمار حالات و اوضاعی که وجود داره. وقت بسته به هر مکلف و هر نوع حال و حالتی و وضعیتی تکلیف این خطاب روشن میشه. یعنی مثلا وقتی از بالا این خطاب میاد گویی نگاه میکنه که خب من خطاب که دارم به اصطلاح میرسم به مکلفین، این مکلف قادره، اون مکلف عاجزه، این مکلف عالمه، اون مکلف جاهله، و این خطاب وقت معطوف به مکلف قادر فعلیت پیدا میکنه. چرا؟ چون اون قادره و این خطاب نسبت به او دیگه به فعلیت میرسه، چون او میتواند این خطاب رو اجابت کند. اما نسبت به کسی دیگه که عاجزه، این خطاب فعلیت پیدا نمیکنه. به یه معنا گویی اصلا خطاب به او نیست دیگه، این خطاب فقط مال قادرینه. خطابات شرعی متوجه افراد قادر به اجابت به امتثال است و انگار عاجزین و عجزه مخاطب خطاب و متعلق خطاب، موضوع خطاب نیستند. خطاب میاد وقتی به عالم اصابت کنه، عالم به این خطاب شرعی میدونی هم چه حکمی خدا اوندار داره، اونجا بالفعل میشه. اما وقتی میرسه به جاهل مکلف و مخاطب جاهل، اون جاهل اصلا مخاطب نیست، جاهله، کتاب اصلا به اون نمیشه. کسی متفتن وقتی خطاب بهش برمیخوره میشه بالفعل، صاحی بهش برمیخوره اصلا صاحیه، تو خوابه، سهو داره. بله، حالا تصویب که مثل همون عرضی که در قول فرمیشه شبه وای هست کردیم، باید بگیم شبه تصویب، قول به تصویب نیست، ولی به هر حال ایشون اینجور تقریب میفرماد، میزاینایی در واقع میفرماد که خطابات منحل میشود به عدد مکلفین و به عدد اوضاع مختلف و شرایط مختلف. برحال حالات گوناگونی هست، عوارض مختلفی هست و بسته به اوضاع و احوال و افراد خطاب منحل می شود. در مقابل هست امام آمد نظریه عدم انحلال خطابات شرعی رو مطرح کرد که اینجوری نیست، خطابات شرعی منحل نمی شود به عدد مخاطبان و مکلفان و احوال و اوضاع مکلفان و ظروف و آفاق گوناگونی که میتواند در بین ابناء بشر وجود داشته باشه. نه، اینجوری نیست. این مبنا و این نظر رو امام در واقع آمدن یک تقریبی کردن و بعد اون تقریب رو با یک سلسله مقدمات و مبادی اثبات فرمودن. تقریبشون این است که ببینید خطابات شرعی هم مثل قوانین عرفی است. چطور در عرف عقلا، حکام، مقننین، قانونگذاران وقتی قانونی رو وضع میکنن و جعل میکنن، اینجور جعل نمیکنن که بگن خیلی خوب این مثلا فرض کنید که جوان 19 ساله فرض کنید باید برای نظام وظیفه بره 2 سال بره خدمت رایگان بکنه مثلا، بعد اینجور جعل نمی کنن بگن که خیلی خوب ما میگیم جوانان 19 ساله باید برن سربازی، و ولیکن این خطاب ما اگر کسی عاجز نه مشمول این نیست، اگر کسی جاهل مشمول این نیست، اگر کسی صاحی مشمول این نیست، این خطاب نسبت به این جوان 19 ساله معناش اینه، نسبت به اون جوان 19 ساله معناش اینه. وقتی قانون رو میگذارن خطاب به ملت اعلام میکنن، ابلاغ میکنن، بخشنامه میکنن، و همه جوان ها وقتی سنشون به 19 رسید باید برن نظام وظیفه، باید برن به اداری نظام وظیفه مراجعه کنن، اعلام حضور کنن، خودشون معرفی کنن، اون وقت بررسی که میکنن یه هم اینان یک کسی نیومده، مثلا فرض کنید آقا چرا نیومده، میگن برای این که فلج بود اصلا نمیتونسته بیاد، عاجز بوده، بیمار بوده. میگن خیلی خوب این دیگه معافدیه. حالا شاید این تعبیر رو هم از تمام میتونست شاهدم بیاره که مثلا معافیت فرض کنید چی میگن به اعتبار بیماریش مثلا فرض معافیت میدن بهش، معافیت پزشکی. یکی دیگه مثلا فرض کنید نیمده و یا آمده میگه آقا من دانشجو هم الان طلبم دارم درس بخونم. میگن خیلی خوب الان داره مشغول به تحصیله، از معافیت تحصیلش بدیم. یکی دیگه به اصطلاح قدیم میگفتن کف پاش صافه، معاینه میکنن میان اینجوریه این معافش میکنن بره. ولی کسی نمیتونه بگه آقا من چون کف پام صافه پس اصلا مخاطب نیستم. نه خیلی منم مخاطبم، ولی که میان معاف میکنن، یعنی مشمول خطاب هست ولی معافش میکنن، اولا و به ذات مشمول خطابه. خطابات قانونیشون به فرمان اینطوریه، قانون رو که حاکم صادر میکنه یه خطابه، یعنی چه که به عدد مکلفان ما خطاب داریم؟ گویی ما هر بار این مطلب رو عرض میکنیم به این مثال گویا و رسا تشبیه میکنیم. گویی میرزای نایینی میگه آقا خطابات الهیه مثل بمب خوشه‌ایه، اولی که صادر میشه یه بمبه، ولی یه مرتبه پخش میشه و هر یه ترکشش میخوره به یکی. مثلا وقت بسته به در یکی میخوره به فرض فرمید که سپرش چیش نمیشه، یکی دیگه میخوره به چشمش، اون دیگری میخوره به قلبش، مثلا یکی دیگه میخوره به پاش، یکی دیگه نمیخوره. مثلا گویی که خطابات از ذره میگذاری ناینی بمب خوشه‌ای پخش میشه. هسته ما میفرماد نخیر آقا یه بمب هسته یه میاد همه رو میکشه. میگه آقا خطاب یه خطابه، خطاب وحدانیه، این که صادر شد میاد متوجه عامه مکلفین میشه، منحل نمیشه به خطابات جزئی مختلفه که وقت به هر شخصی متناسب او در واقع خطاب بشود. اینجوری نیست به اعتبار انواع تواری و حالاتی که برای اشخاص پیش میاد. بعد اشکال میکنن احیانا یا توجه داریشون به این که ممکن است اشکال بکنن و اون این که ازم تموم بشه، این که آقا اینجور شما میفرمایید که لغویت لازم میاد، که شما به هم آقا خطاب شرعی مطلق عامه و متوجه همه آحاد مکلفین بلا استثناء میشه، هیچ که استثناء نیست، تا آخر همیش که استثناء نیست. و شما میفهمید اونهایی که احیانا مثلا نتوانستن عاجز بودن، عاجز هم استثناء نیست. اینجور نیست که بگیم در واقع این آقا مثلا تخصصا خارجه و بلکه حتی تخصیصا خارجه، بخیر مخاطبه، ولی چون عاجزه معافه، عف میشه، معذوره، معذوره. فقط میگن خب اگر اینجور بشه خطابات که میاد، خب عاجز که از اول معلومه که این که نمیتونه، که این خطاب اینجوری لغوه حکیمانه نیست. یه مرتبه شما اگر بیایید دقیق بشید ببینید که چقدر آدم ها معاف میشن، این که مستهجنه که مولا بیاد خطاب بکنه بعد یه مرتبه 1,000,000 نفر، 2,000,000 نفر، 3,000,000 نفر عاجز باشن، ساهی باشن، جاهل باشن و کذا و کذا، اینا معاف شن و بهشون بگیم باید این کار بکنید ولی نکنید، اشکال نداره، باید این کار بکنید ولی اشکال نداره انجام ندادید. این خطاب باید بتونه بالفعل بشه. میرزا میگه آقا نسبت به عاجز یه سه خطابی نیست تا بگیم حرف خدا زمین میفته، لغویت لازم میاد، حکیمانه نیست. هستمون میفرماد که خب خطابی آقای عاجز هم هست. خب میگن به این ترتیب که این خطاب حکیمانه نیست. ایشون میفرماد که خطابات قانونی همطور که تو عرف و عقلا هست به حدی مخاطب بالفعل داشته باشه که در یه حدود معتنابهی معتدبهی، اگر مخاطب داشته باشه اوغلا نمیگن مستعجله، اونا اوغلا میگن همین خوبه. اینجا هم بله، اگر یه خطاب یا صادرش از ساحت الهی و سپهر الهی که اصلا مخاطب نداشته باشه، خب ولی مستعجله. اما هر خطابی که بیاد شمار معتدم بهی میتونن این خطاب را عمل کنن. حالا یه ده کافرن عمل نمی کنن، یه ده آسیان عمل نمی کنن، یه ده آجزن عمل نمی کنن، بله، ولی بسیارن مؤمنان ملتزمی که به اون عمل میکنن. این مقدار اگر مخاطب بالفعل بتونه، یعنی مخاطب عامل بتونه پیدا کنه، این مقدار از عقلا خطاب را از حالت استهجان خارج میکنه. و همینقدر که شمار معتدم بهی رو بتونه جلب کنه و اونا ملتزم بشوند، همین مقدار کافیه و بیش از این لازم نداریم و از حالت استهجان خارج میشوند. این در واقع تقریر نظری خطابات قانونیه، نیشون چون خطاب شرعیه هم به خطابات قانونیه تشبیه بودن، نظریه معروف شد به خطابات قانونیه. ولی باطن مطلب این است که شون میفرمان که همونطوری که خطابات قانونیه منحله میشوند، خطابات شرعیه منحله میشوند. اسم دقیق نظریه در واقع نظریه عدم انحلال خطابات شرعیه است در حقیقت. این مبناست. این نظر رو و این مسلک رو با هفت مقدمه و مبادی سبعهشون تقریر و اثبات میکنن. یک یک مقدمات رو بحث میکنن و آخرسا نتیجه میگیرن که بر اساس این مقدمات نظر ما درسته. قبلا ما عرض کردیم یه زمانی این نظریه رو ما مفصل بحث کردیم، 42 جلسه طول کشید، 20 جلسه تقریبا خود نظریه رو طرح کردیم و نقد کردیم و همین حدود هم تقریب‌های دیگری از نظریه دادیم. گفتیم برای این که بگیم اشکالاتی که می‌کنیم وارد نشه میشه نظریه اینجور تقریب کرد، 1، 2، 3. و چهارمین تقریب در واقع نظر دیگری بود که با اون رو تحت عنوان نظریه الخطاب الشرعی مطرح کردیم چند جلسه که درست این است. اون زمان اینجور بحث کردیم، الان نمیخوایم وارد بحث تفصیلی بشیم. اون مباحث ظاهرا رو مثلا سایت و اینام هست و دوستان ملاحظه بفرمید، ولی اجمالا این بحث رو الان نمیشه ازش عبور کرد چون از مهمترین مسالک و نظریه ها در مسئله ترتبه. لحاظا خیلی به اجمال ببینیم ظرف چند جلسه محدود این رو مبادی رو مطرح بکنیم، نقد بکنیم و بحث ترتب تقریبا رو به اتمام بره و هم نظری مختار رو بگیم و هم ثمرات مترتب بر نظریه رو. سلام در آمد کنیم. Thank you.